دیگه شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید. این برنامه تحلیلی خواهد داشت بر اخبار ایران و جهان. لطفاً توجه بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط
با نام خدا و سلام به شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. تا ساعت 20 با شما همراه خواهیم بود. دعوت میکنم که حتما با ما هم در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 301035 و شماره پیامگیر ما هم 27861035. و اما سوژه های اصلی در برنامه امشب بدون خط خوردگی. شانه‌زنی ها و مخالفت ها درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران، تهدید ترامپ به اعلام وضعیت اضطراری در امریکا، دستاورد های کشور در 40 سالگی انقلاب، شکست تلاش امریکا برای کودتا در ونزوئلا، بیانیه رهبر شیعیان بحرین در آستانه سالروز قیام 14 فوریه و کلید خوردن مجدد طرح اعاده نامشروع مسئولان. خب من این بخش آخری رو هم تصحیح کنم، کلید خوردن مجدد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان یکی از سوژه هاییست که امشب در برنامه بدون خط خوردگی راجع به اون صحبت میکنم. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با اعتقاد به اینکه زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند، فضای جدید و ویژه‌ای را برای پیشرفت زنان ایجاد کردند. معصوم ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با برنامه رادیو گفتگو پیرامون تحلیل عملکرد 40 ساله انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: قطعا مخالفین نظام جمهوری اسلام ایران نسبت به جریان انقلاب انتقادات سختی دارند، زیرا آنها معتقدند اگر انقلاب اتفاق نمی افتاد تحولات که امروز منجر به پیشرفت ایران شده روی نمی داد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت این که دولت سخنگو ندارد به نظر میرسد به دلیل سخت بودن پاسخ از سوی دولت به مردم بوده و دولت بدترین راه را انتخاب کرده. از سعید باستانی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیان این که بیشترین حجم کاری و ارتباط مستقیم حوزه اجرایی با دولت است و نسبت به قوای دیگر بیشترین برخورد را با آحاد جامعه در کشور دارد، افزود این ویژگی سبب می شود مردم مطالبات و پرسش های بسیاری داشته باشند و دولت باید با آنها پاسخ دهد.
دنیا بدون خط و دیوار.
رئیس جمهور امریکا اعلام کرد برای تأمین بودجه ساخت دیوار حائل مرزی به دنبال اعلام وضعیت اضطراری ملی در این کشور است. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر رضاخواه، سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی دونالد ترامپ تهدید به اعلام وضعیت اضطراری در ایالات متحده کرده؟
خدمتتون عرض کنم استفاده از وضعیت فوق العاده ملی چیز عجیبی بین رؤسای جمهور آمریکا نیست و بارها متعددن اینها اینو استفاده کردن، بیشتر تو حوزه سیاست خارجی ازش استفاده میکنن، کنگره هم باهاش همسویی داشته. این مورد خاص که آقای ترامپ خواهد از این وضعیت استفاده بکنه به دلیل تضاد منافعی که بین دو حزب در اتفاق میفته برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 باعث دعوای خیلی جدی بین هر دو شده. خب آقای ترامپ ادله قانونیش برای استفاده از وضعیت فوق‌العاده ملی خیلی زیاد نیست، برای همین یه دعوای خیلی جدی رو با کنگره را انداخت، دولت رو به مدت نزدیک به یک ماه تعطیل کرد و حالا با استدلال اینکه احتمالاً دموکرات‌ها تو کنگره حاضر نیستن با رئیس جمهور کنار بیان، میخواد از وضعیت فوق‌العاده ملی برای پیش برده بحث دیوار در مرزهای جنوبی آمریکا استفاده بکنه.
بله، یعنی به تعبیر جنابالی این یه تهدیدی هست نسبت به کنگره امریکا از سوی کاخ سفید که اگر با تصمیم آقای ترامپ برای ایجاد دیوار حائل مرزی بین امریکا و مکزیک موافقت نکنن، در واقع اعلام وضعیت اضطراری میکنه در این کشور.
هم تهدید، هم یک مسیر آینده نشون دادنه. یعنی به دلیل اینکه بحث مهاجران برای دموکرات ها بسیار پررنگ، سبد رأی دموکرات ها رو تو انتخابات 2020 بخش جدیش خانواده این مهاجران تشکیل میدن و از اون طرف آقای ترامپ وعده انتخاباتی داده که این دیوار رو جلو خواهد ساخت و جلوی ورود مهاجران رو خواهد گرفت، یه بخش خیلی جدی از رای دهنده های با آقای ترامپ انتظار دارن اتفاق بیفته. این دعوای انتخاباتی اینجا خیلی جدیه. از اون طرف این یه اختیاری است که توی سیستم قانونی، تو قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور داده شده. یعنی استفاده از وضعیت فوق‌العاده ملی به معنای اینه که همه اون چیزهایی که تحت عنوان دموکراسی تعریف میشه یا اصطلاحاً چک و بالانس به معنای توازن قوا تعریف میشه کنار گذاشته میشه و رئیس جمهور در قامت یک دیکتاتور هر کاری دلش میخواد انجام میده. تنها نکته‌ای که وجود داره اینجا باید اعلام بکنه چه قوانینی رو میخواد بدون اجازه کنگره استفاده بکنه. این حقی است که توی ساختار قانونی آمریکا به رئیس جمهور داده شده.
مشخص این اختیارات در این وضعیت اضطراری چه هست برای رئیس جمهور آقای دکتر؟
بله، ایشون فقط باید اعلام بکنه که من میخوام مثلا از چه قانونی استفاده بکنم که این هم مشخصه. آقای ترامپ این کار رو به بحث حقوقی کاخ سفید داده، گفتن که میخوان از اختیارات ارتش و از بودجه ارتش و از بخش فنی مهندسی ارتش برای ساخت این دیوار استفاده بکنن. اگر دموکرات‌ها بخوان جلویشون رو بگیرن، یا باید قانونی رو در کنگره تصویب بکنن که این قانون برای اجرای شدن دست آخر باید امضای خود رئیس جمهور داشته باشه، خب بعید همچین اتفاقی بیفته، یا باید وارد پروسه اصطلاحاً دادگاه عالی و رفتن بعد طرح بحث دادگاه عالی آمریکا بشن که اونجا به دلیل حضور قضات محافظه‌کار که تعدادشون از قضات لیبرال بیشتره، باز هم رأی به سمت آقای ترامپ برخواهد گشت.
بله، شاید الان عزیزانی که دارن این گفتگو رو میشنون، موقعی که ما اعلام وضعیت اضطراری رو در واقع راجع بهش صحبت میکنیم در موضوع در واقع سیاست داخلی امریکا، پرسش های زیادی تو ذهنشون ایجاد بشه که اساساً موقعی که طبق قانون اساسی امریکا رئیس جمهور میتونه اعلام وضعیت اضطراری بکنه، دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
خدمتتون عرض کنم رئیس جمهور بدون نیاز به کنگره، چون رئیس جمهور توی آمریکا تنها هنگامی میتونه کارهایی رو انجام بده که براش قانون مکتوبی وجود داشته باشه. اگر قرار به یه کار دیگه ای انجام بده که قانون مکتوبی براش وجود نداره، کنگره قانونی رو تا حالا ارائه نکرده، باید از این وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه، معمولا یا از قوانین اجرایی یعنی دستور اجرایی رئیس جمهور باشه. همین الان که ما صحبت می‌کنیم مثلا قوانین تهدید، این بحثایی که تحریم‌های ایران برش وضع شده، اینها اصطلاحا تو وضعیت فوق‌العاده تحت شده، هر دو سال هم باید تمدید بشه. قبلا سالها پیش وضعیت فوق‌العاده جوری بوده که رئیس جمهور میتونستن حتی سالهای سال این وضعیت فوق‌العاده رو ادامه بدن. تنها اتفاقی که افتاده گفتن وضعیت فوق‌العاده رو هر دو سال یه بار تمدید بکنید. موارد متعددی تو قانون آمریکا وجود داشته که رئیس جمهورا بعضن برخلاف نظر کل جامعه یا کنگره قوانین فوق‌العاده رو اعلام میکردن، نظرات خودشون رو پیش میبردن. میگم همین الان 14 مورد وضعیت فوق‌العاده اعلام شده که بر اساس اونها آمریکایی‌ها سیاست خارجیشون رو پیش بردن.
درسته.
بیشترین کسایی هم که از وضعیت فوق‌العاده استفاده کردن آقای کلینتون بوده، آقای جورج بوش بوده، اینها تو حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی از این پوان استفاده کرده. اینجا منافع دو حزب تقریبا مقابل همدیگه قرار گرفته، در همین یه بحث حقوقی خیلی جدی بین طرفین شکل گرفته.
بله، متشکرم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر. خداحافظ. خوبان شنونده در خصوص تهدید ترامپ به اعلام وضعیت اضطراری در امریکا گفتگوی من رو شنیدید با دکتر رضاخواه، کارشناس مسائل بین‌الملل. ساعت 19:11 است. شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. میتونید پیام ها و نظراتتون رو هم از طریق سامانه 162 با رسانه ملی مطرح بفرمایید. اپلیکیشن رادیو رو هم میتونید از سایت ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و رادیوهای مختلف معاونت صدا در رسانه ملی رو از این طریق هم شنونده باشید. مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خصوص تصدیگری دولت در صنعت خودرو گفت دخالت و ورود دولت به حوزه اقتصاد موجب شده بودجه شرکت‌های دولتی در سال 98 1,280,000 میلیارد تومان باشد، لذا زمانی که تفکر دولتی بر اقتصاد و صنعت حاکم می‌شود اثر بخشی و کارایی هم کاهش می‌یابد. وی افزود ابتدا باید رویکرد ما در کل اقتصاد تغییر کند و حجم دولت را کاهش دهیم، لذا در این راستا صنعت خودرو که بخشی از اقتصاد است یقینا تحت تأثیر شرایط مثبت قرار خواهد گرفت. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
چانه زنی ها و مخالفت ها درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده در شرایط موجود موضوعی است که این روزها مورد توجه محافل کارگری قرار گرفته و بر ترتیب از سزل دولت، کارگری و کارفرمایی نقطه نظرات متفاوتی شنیده میشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم آقای دکتر عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و جناب علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر عزیزی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا خدمت شما و آقای علی پور و سایر مهمانان شما و همه شنوندگان عزیز در سرتاسر میهن اسلامی، خصوصا حوزه انتخابی هم خراسان شمالی شیروان. سلام و عرض ادب دارم و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و 40 ساله شدن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را هم تبریک عرض می‌کنم به خدمت شما.
متشکرم جناب خدایی، خدمت شما هم سلام و شب بخیر.
سلامت. من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و جناب آقای دکتر عزیزی عزیز در خدمت.
متشکرم. گفتگو رو با جناب عالی آقای دکتر عزیزی آغاز بکنیم. الان به حال ما هر ساله که به سمت در واقع ماهای پایانی و هفته‌های پایانی سال میریم و موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی مورد توجه قرار میگیره در رسانه‌ها، در محافل کارگری، یعنی انتظار میره که به هر ترتیب دستمزد کارگران که حداقلش تعیین میشه متناسب با شرایط تورمی جامعه باشه. با توجه به شرایط خاص اقتصادی که ما در سال 97 قرار گرفتیم و حتما هم این شرایط تسری پیدا میکنه برای سال آینده، در کمیسیون اجتماعی مجلس چه رویکردهایی در خصوص این موضوع وجود داره و اساسا موضوع معیشت کارگران باید به چه نحوی مورد توجه قرار بگیره که به حال قدرت خرید کارگران در این شرایط خاص اقتصادی حفظ بشه؟
والا برای شورای عالی دستمزد کارگران مشخص میکنه، یعنی کار به دوا نمیکشه که بیاد مجلس. ولی خب در این کاملا مشخصه الان نه تنها کارگران بلکه کارمندان کشوری لشکری هم ناراحتن. یعنی واقعا مثلا اجناس 20% گرون شدن که 20% و کارمند و مثلا فرض کنید کارگر بره بالا. انصافا این انصاف منصف باشیم، یه کج بشینیم ولی راست قضاوت کنیم. یعنی واقعا یه کارگر بدبخت بیچاره، مثلا اولا کار هر روز نیست برای کارگر،
بله.
اگرم باشه در بهترین شرایطش حداقل دستمزد بهش میدن که 1.200، 1.200ش 12 کیلو گوشت میشه که در واقع دیگه این کارگر میخواد کرایه خونه بده، مگه آب و گاز تلفن نمیخواد بده، نمیدونم دانش آموز نداره، نمیدونم پوشاک نداره، خوراک نداره. این در واقع باید طوری باشه. بله ما میدونیم اوضاع مناسب نیست، کارفرما هم ناراحتن، اذیتن به خاطر خیلی از مسائلی که هست. دولت باید وارد عمل بشه و دولت باید همه رو در نظر بگیره، هم کارگر رو هم کارفرما رو، همه رو باید در نظر بگیره. بالاخره در این شرایط خاص همه احتیاج به حمایت دولت دارن.
بله جواب خدای، از نگاه شما به عنوان نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار، به حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما چه انتظاراتی از به حال کمیته‌ای دارید که قرار هست حداقل حقوق و دستمزد کارگران رو برای سال آینده تعیین بکنه؟
عرضم خدمتتون، من در ابتدای بحث ضمن تشکر از موضع دلسوزانه آقای عزیزی نکته‌ای رو عرض بکنم و عزیزشون خواهش کنم که دیگه واژه بدبخت و بیچاره رو برای کارگرها به کار نبرن. کارگرای کشور ما کارگرای فهیمی هستن که
واقعا خدایی
من عذرخواهی میکنم متوجه صدای شما نشدم آقای عزیزی.
نمیدونم منظور که من چیز منفی نداشتم، منظورم ناراحت بودم.
من تشکر کردم از شما به خاطر دید دلسوزانه بودن.
من از روی ناراحتی کردم رو گفتم، ببخشید.
بله بله عرض کردم من اول تشکر کردم از نقطه نظر مثبت شما و خواهش کردم این واژه رو برای کارگرها به کار نبرید.
میشد
کارگرای
کلمه مظلوم رو به کار برد.
بله بله مظلوم شاید بهتر باشه، مورد ظلم واقع شده در حال حاضر.
بله بله
حقیقت این هستش که با توجه به برآوردهایی که ما تا به امروز توی شورای عالی کار داشتیم، علیرغم اینکه از حدود برج 5 انسولین مرداد ماه درخواست های مکرر برای ترمیم قدرت خرید کارگران مطرح شده، متاسفانه اونطور که باید از سوی دو تا شریک اجتماعی دیگه مون، یعنی دولت و کارفرماها، این بحث ما جدی نگرفته نشده و بر اساس آمار ارقام و محاسبه‌ای که ما در تاریخ 19/6 با حضور گروه کارفرمایی و دولت انجام دادیم و مشترکاً به عددی رسیدیم، ما توی اون تاریخ حدود 70% قدرت خریدمون از دست داده بودیم. اعداد جدید در حال بروز رسانی است، قطعا این اعداد تغییر پیدا کرده. ببینید ما یه بازه از سال 91 تا الان رو اگر مرور بکنیم، توی سال 91 قدرت خرید کارگرها کاهش شدید پیدا کرد. تو نوسانات ارزی سال 91
بله
طوری شده بود که حداقل دستمزد کارگرها حداکثر میتونه 37% از هزینه های زندگی رو پوشش بده. در طی 5 سال با تلاش هایی که توی شورای عالی کار شد از سال 92 به این ور، این 37% به 50.8% ارتقا یافته بود. یعنی ما تونسته بودیم به جایی برسیم که حداقل دستمزد نصف هزینه های زندگی رو تامین بکنه. اما اتفاقاتی که طی امسال رقم خورده، متاسفانه دوباره ارزش دستمزد سقوط آزاد کرده و الان حداقل دستمزد ما حداکثر میتونه 24% از هزینه های یک زندگی حداقل استاندارد رو تامین بکنه. یعنی ما شاهد سقوط ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی هستیم. بنابراین می‌طلبه که امسال یه تمهید ویژه‌ای راجع به این موضوع اندیشیده بشه و من خدمت دکتر عزیزی به عنوان افرادی که توی کمیسیون اجتماعی همواره حامی کارگران بودن عرض می‌کنم این نکته رو به عنوان یکی از نمایندگانی که در مذاکرات مزدی طی 5 سال اخیر حضور دارم و امسال هم هستم. قطعا اگر کمک کمیسیون اجتماعی در کنار ما نباشد ساختار شورای عالی کار اجازه نخواهد داد ما بتونیم حقوق کارگرها رو تامین بکنیم و از همینجا میخوام خواهش بکنم از کمیسیون اجتماعی مجلس که بس جسارت هم ندارم فارغ از حمایت های کلامی حمایت های عملی هم از ما داشته
شما خیالتون راحت باشه شما
بنده توی
مدافع بزرگ در کمیسیون اجتماعی دارین اولش آقای مرجود اونش ما هستیم
دقیقا من اعضای کمیسیون اجتماعی رو همواره همراه خودمون میدونم و خواهشم این هستش که اصلا چه اشکالی داره امسال کمیسیون اجتماعی در مذاکرات مزدی نماینده داشته باشه ما میتوانیم یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی رو توی جلسات شورای عالی کار داشته باشیم تا واقعا نظاره‌گر بی‌طرف باشن ببینید توی ساختار شورای عالی کار های دکتر عزیزی اینجا شاید شما باید به ما کمک بکنید توی ساختار شورای عالی کار ترکیب شورا این گونه پیش‌بینی شده گفته 3 نفر نمایندگان کارگران 3 نفر نماینده کارفرمایان وزیر کار به عنوان رئیس شورا و 2 نفر افراد بصیر و مطلع به انتخاب وزیر کار خب این معمولش در کشورهای دیگه دنیا کشورهایی که مثل ما گرفتار نیستن و مشکلات خودشون رو حل کردن این هست که این 2 نفر افراد مطلع غیر زینت رو دعوت میکنن اونجا یعنی 2 نفر افراد بی‌طرف فرض کن استاد دانشگاه نماینده مجلس یا هر کسی این 2 نفر از این اعضا تشکیل میشن اما متاسفانه سالهاست توی کشور ما این 2 نفر از وزرای اقتصادی دولت تعیین میشن یعنی وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد به عنوان 2 عضو دولت میان اونجا میشینن عملا شما این وزارت خونه رو در نظر بگیرید وزارت کار به واسطه 60 کارفرما وزارت کار کارفرمای شرکت های 60 است
بله
وزارت صنعت معدن تجارت به واسطه خودروسازی ها و بقیه امکاناتی که زیر مجموعه ایناست کارفرما هستن یعنی وزارت خونه های کارفرمایی ما هستن و وزارت اقتصاد هم همینطور عملا در شورای عالی کار ما روبرو میشیم با 2 مدل کارفرما کارفرمای خصوصی و کارفرمای دولتی و ناخواسته این نسبت تغییر پیدا میکنه یعنی 3 در مقابل 6 میشه 3 نفر نماینده کارگر 6 نفر کارفرما
بله
اگر کمیسیون اجتماعی تو اینجا از بوت قانونگذاری ورود بکنه و تفسیر بکنه این قانون رو با نمونه های خارجی نمونه های کشورهای موفق و اون ظرفیت که تو قانون وجود داره و دولت رو مکلف بکنه این 2 عضو رو به عنوان اعضای ناظر اقتصاددان بی‌طرف یا بازار کارشناس بازار بی‌طرف توی اون جلسه بشینه این تعادل بین نمایندگان کارگر و کارفرما ممکنه حفظ بشه و عملا بشه اونجا شانه‌زنی انجام داد
درسته.
در غیر این صورت این ساختار به ما اجازه نخواهد داد ما با یه رأی ستایی در مقابل 6 تا رأی کارفرمایی ممکنه نتونیم اون چیزایی که برای کارگرها امروز اتفاق افتاده رو جبران کنیم
آقای خدای شما فرمودید که باید این ساختار اصلاح بشه در بخش فرمایشاتون باز اشاره کردید که اینها به عنوان ناظر باشن بدون حق رأی یعنی اگر حق رأی نشه
نه عذر میخوام بدون حق رأی نه اینا دارای حق رأی هستن
درود بر شما اوکی
حق رأی این افراد باید حق رأی نظارتی تسهیلگر مذاکرات باشه نه زینب
بله
در حال حاضر وزرایی که در این حضور در این جلسات شرکت میکنم وزرای زینف هستن خودشون وزارتخونه های کارفرمایی
دارن بله اجزبه صحبت های جناب دکتر عزیزی رو هم بشنم آقای دکتر عزیزی به حال درخواست آقای خدایی و که نماینده جامعه کارگری هستن این هستش که به حال این ساختار باید اصلاح بشه و باید به حال یک تساوی بین نفرات در این کمیته ایجاد بشه شما چقدر میتونید در کمیسیون اجتماعی مجلس این روند رو اصلاح بکنید
میشه چیز کرد میشه در واقع قانونش کرد که به قانون اضافه کنیم که 2 نفر از کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر
بله
یا 1 نفر به عنوان رازنشین حق رأی نداشته باشه به عنوان ناظر بیاد شرکت بکنه که 2 نفر 1 نفر ناظر باشه و با وزیر تعاون کار و اجتماعی رایزنی کرد که مثلا اون 2 نفری هم که مطلع هستن از کمیسیون اجتماعی در واقع
خب ارتباطتون با آقای دکتر عزیزی قطع شد گفتگو رو با آقای خدایی پی میگیریم تا انشالله ارتباطیشون هم با ما
فکر میکنم این پیشنهاد دوم آقای دکتر عزیزی اگر صدای منو میشنوند.
نه الان قطعه. حالا شما به نکاتی اشاره بفرمایید. اونجایی که مستقیم خطاب آقای دکتر عزیز است.
نه خطاب به ایشون نیست. من دارم تفسیر میکنم گفته آقای دکتر عزیز.
بله بفرمایید.
که این پیشنهاد دومشون راجع به اینکه با وزیر کار.
خب الان ارتباطشون برقرار است. این نکته رو شما بفرمایید.
راه هستم قطع شد ببخشید.
بفرمایید آقای دکتر.
بله عرض کردم میشه با وزیر تعاونکار رفاه اجتماعی رایزنی کرد. اون مثلا دو نفر رو مضطر رو میتونه از کمیسیون اجتماعی که یا فرقی نمیکنه کمیسیون های دیگه که مثلا واسه از دو نفر که میخواد انتخاب کنه یکی از کمیسیون اجتماعی مثلا آقای معشوق باشه یکم آقای قاضی پور از کمیسیون صنایع باشه و اونو حق رأی داشته باشه یه نفر از کمیسیون اجتماعی اونها رو ناظر انتخاب کنه که در واقع بشه دفاع کرد اونجا در واقع.
بله آقای خدایی فرمایشات شما رو بشنوید.
عرض کردم که پیشنهاد دوم آقای دکتر عزیزی به نظر من هم ظرفیت قانونی الان داره یعنی معنی قانونی نداره و هم فکر میکنم سریعتر شاید بشه به نتیجه رسوندش. من میخواستم درخواست بکنم همین درخواست رو از وزیر داشته باشن دوستان ما بزرگان ما توی کمیسیون اجتماعی که اگر مقدور هست یا و این کار انجام بدن مشکلی پیش نمیاد. اون دو نفر افرادی که میتونن عضو دارای حق رأی شورا باشند رو با رایزنی از افراد غیر کارفرمایی دولت انتخاب بکنن یا از اینا آزادن حتی میتونن از اساتید مستقل دانشگاهی استفاده بکنن.
بله.
یا اعضای کمیسیون اجتماعی. ببین همه اینا از نظر ظرفیت فعلی قانونی ما معنی نداره. میتونن به عنوان اعضای صاحب رأی تو جلسه حضور داشته باشن. بابت این که به عنوان ناظر تو جلسه حضور داشته باشن در حال حاضر هم آیین‌نامه های ماده 168 قانون کار این اجازه رو میده. هر گروهی آمادگی اینو داره میتونه سه نفر به عنوان ناظر یا مشاور در کنار خودش داشته باشه. یعنی ظرفیت قانونی موجوده. دولت میتونه مشاورین خودش حداقل از چیز استفاده کنه از گروه نمایندگان کمیسیون اجتماعی. من این نکته رو عرض بکنم که ببینید آقای دکتر عزیزی ما سال گذشته جلسات خیلی متعددی رو برگزار کردیم. حتی این ور سال به نتیجه نرسیدیم. تصویب ملک به 22 فروردین رسید. علتش این بود که ما اونجا دارای استدلالاتی بودیم و هنوز هم هستیم. یعنی ما از روی منطق و قانون و حتی علم اقتصاد حاضریم اینو اثبات بکنیم که افزایش دستمزد به هیچ عنوان لطمه‌ای نمیتونه به تولید بزنه. ما باید از این رکود خارج بشیم. ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که عمده مصرف کننده محصولاتمون به غیر از محصولات نفتی مردم داخل خود کشورمون هستن که با فریز کردن دستمزد عملا قدرت خرید رو از بین بردیم. یعنی این یه چرخه بسته است. از این ور قدرت خرید وجود نداره و از اون ور تولید کننده نمیتونه محصولش رو بفروشه. این گرفتاری هست که مطمئنم سالهای آینده ما آسیبش رو به صورت جدی خواهیم دید. امروز برآوردهای ما داره نشون میده چون تو حوزه کار کمیسیون اجتماعی است عرض میکنم اینا رو آمار اطلاعات حتما در اختیار آقای دکتر عزیزی و سایر دوستانم خواهیم گذاشت. برآوردهای میدانیمونو خانوارهای کارگری ما هزینه های تفریحات و سرگرمیشون به طور کامل حذف شده است. هزینه بهداشت و درمانشون به شدت کاهش پیدا کرده.
درست.
اینا یعنی آسیب های اجتماعی در آینده نزدیک که گریبان هممون رو با هم خواهد گرفت. بهتر امروز یه فکری به حالش بکنیم تا وضعیتمون از اینی که هست بدتر نشه.
انشالله. جناب دکتر عزیز فرمایشات پایینی شما رو بشنویم.
من یه همه حرفامو عرض کردم خدمت شما.
خب یه مطلبی اساس کنم. بر ترتیب الان دولت در قالب لایحه بودجه که حالا کمیسیون تلفیق هم اگر اشتباه نکنم کارش تمام شده باید بیاد به صحن دیگه لایحه بودجه سال آینده. چقدر حالا این نکته که آقای خدایی گفتن خب خیلی مهمه. ما حتما به حال بودجه های حوزه آموزش، حوزه بهداشت عمومی و سلامت رو به گونه‌ای در نظر بگیریم که حداقل اگر نمیشه در شورای عالی تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده عدد و رقم‌های قابل توجهی رو ارتقا داد، حداقل در این بخش‌ها بتونیم بودجه‌ای رو اختصاص بدیم که بخشی از این مطالبات و دغدغه‌های مردم در حوزه‌های مختلف پوشش داده بشه.
ببینید تامین اجتماعی خودش بودجه‌اش جداست، اصلا جدای از دولت هست.
بله.
ما دنبال این هستیم که طلب‌های تامین از دولت بگیریم که بتونه بودجه خودشو درست ببنده. تقریبا پارسال مثلا بودجه دولت تامینشون 75000 میلیارد تومان بود. تقریبا دولت 360000 تومان این 75000 تقریبا رقم قابل توجه است. حالا ممکن مال 98 بیشتر است از این باشه.
بله.
و در واقع ما تنها کمکی میتونیم در حوزه بودجه تامین اجتماعی داشته باشیم در حوزه کارگری یعنی که ما در واقع طلبای تمنشون رو از دولت بگیریم. یک دو، دولت تعهداتی که داره در قبال مثلا بیمه های مختلف، بیمه رانندگان، بیمه قانی بافان، بیمه کارگران ساختمانی، یعنی در واقع دولت تعهدات خودش عمل